اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. خیلی ممنونم که همراه رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. تکرار نمایش مادر ماریا که به قسمت پنجم رسیده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به گونه کرده اثر به ما میده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشه تا یک جامعه
نباید این کار رو
نقد و نمایش.
به نام خالق پیدا و پنهان. سلام، چنانچه آگاهید اثر مورد گفتگو و بررسی ما در این هفته مادر ماریا است، نمایشی که تا کنون 4 قسمت از اون رو در همین برنامه شنیدید. امشب هم پس از پخش پنجمین بخش از این نمایش با شما برگ دیگری از پرونده این اثر رو ورق خواهیم زد، نمایشی جذاب در ژانر دینی و مذهبی. در واقع ادبیات دینی نمایاندن تجلیات حق تعالی و رویدادهای غیبی در رخدادهای زمینی و گاه خیالی است که در جستن قرب به حق حاصل می‌گردد. هرچه پدید آورنده این گونه آثار تقربش به حق بیشتر باشد، اثرش والاتر و ارزشمندتر خواهد بود. در مقابل ادبیات دینی، معمولاً ادبیات دنیوی، امور نفسانی، هوا و هوس، شیوارگی، لذت جویی و پندارهای جسمانی و اوهام را قرار می‌دهد. در غرب، روحانیون فعالیت چشمگیری در جهت ایجاد پیوند میان مخاطبان و ادبیات دینی انجام دادند. آنها در کنار نویسندگان و هنرمندان قرار گرفته سعی کردند با یاری آنها ادبیات دینی پایداری را تولید و تبلیغ کنند. تا به امروز در جهان اسلام و حتی در ایران متفکران اسلامی آنچنان که در غرب مرسوم است در کنار هنرمندان و نویسندگان قرار نگرفتند و بیشتر عارفان و فلاسفه به دنیای ادبیات نزدیک شدند. پنجمین بخش از نمایش مادر ماریا رو بشنوید.
مادر ماریا، نوشته رضا جابر انصاری، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره.
در شبهای پیش پی بردیم که مادر ماریا در 22 سال پیش در روز عاشورا هران فرزند خود را گم می کند. او و همسرش وازگن به یکدیگر قول می دهند که تا روز آخر عمرشان به دنبال هران بگردند. یک سال بعد از گم شدن هران، ماریا وارد پرورشگاهی که کودکان بی سرپرست در آن نگهداری می شود رفته و در آنجا مشغول به کار می شود، به امید آنکه در آنجا به مقصود خود نزدیک تر شود. ماریا بعد از چند سال جستجو، شبی در حالت خواب و بیدار مادر مقدس را می‌بیند که او را دلداری داده و از او می‌خواهد صبور باشد. به او مژدگانی می‌دهد که فرزند خود را باز خواهد یافت. می‌گوید روزی را که فرزندت در آن گم شده را گرامی بدار و 10 سال بعد در همان روز هران به سوی تو باز خواهد گشت. از آن به بعد هر سال ماریا در بزرگداشت محرم و در عاشورا همتی درخور انجام می دهد. اما پرورشگاه اجاره است و مالک اقدام به گرفتن حکم تخلیه نموده است و این شدیداً موجب نگرانی ماریا و بچه های پرورشگاه که شدیداً با احساس مادر ماریا همراه هستند شده است. از سوی دیگر سعید پسر حاج ابوالحسن متقالچی با آرش یکی از پسرهای پرورشگاه دوست هستند و هر دو علاقمند به رشته فیلمسازی. هر دو تصمیم دارند که فیلمی مستند درباره بچه های پرورشگاه بسازند و این موضوع ماریا نیز بر جذابیت کار آنها اضافه کرده است. تلاش همه این است که حداقل تا عاشورای امسال پرورشگاه را نگه دارند. به پیشنهاد سعید موضوع در روزنامه چاپ می شود. از سوی دیگر شنیدیم که داوود پسر بزرگ حاج ابوالحسن برای خلاصی از دست پدرش به جهت شرکت در شراکتی او را به خانه سالمندان می برد. سعید از این ماجرا شدیداً آشفته می شود، اما به خواسته پدر سکوت کرده تا به داوود فرصت داده شود که نقشه های خود را علنی کند. در سوی دیگر داستان می شنویم که احسان که روحانی جوانی است وارد خانه می شود. مادرش در خانه نیست، در گفتگوی تلفنی با پسر دایی خود ما را از عمامه به سر گذاشتن خود خبردار می کند. بعد از تلفن مشغول خواندن روزنامه‌ای که خریده می شود و با عکس کودکی هراند که در روزنامه چاپ شده روبرو می شود. عکس را شبیه عکسای کودکی خود می بیند. خواهش می کنم به ادامه داستان توجه بفرمایید.
احسان، الهی مادر به قرونت بره، اومدی؟ خدا جون، گرفت، بالاخره گرفت. خدایا شکره، خدایا بچه‌مو به خودت سپردم. احسان.
بله مادر.
کی اومدی؟
تازه اومدم.
تو حالت خوبه مادر؟
آره
خوبم
مادر،
خوبم. احسان.
بله.
بیا بیرون.
بیا الان بیا.
ببینم چرا صدا داره میلرزه، چی شده؟
میام مادر، الان میام، دارم خودم رو صابون میزنم، الان تموم میشه مادر.
باشه مادر. راستی مبارکت باشه پسرم.
ممنونم.
نه یه چیزی شده، احسان همیشه نیست. پس تا من چای درست میکنم بیا.
باشه مادر میا.
نگاه کن هنوزم که هنوزه مثل بچگیاش، ساکش یه طرف، کفشش یه طرف. این قاب عکس اینجا چه کار میکنه؟ یادش بخیر، خدا بیا مرزته. کاش بودی و میدیدی که نظرت چجوری به سمر نشسته. خیلی دلت میخواست اما مثل سرگذاشتن پسرتو ببینی. از من که دلخور نیستی، ولی حالا که نیستی هر کاری که تو باید میکردی من دارم میکنم. همین امشب با هم میایم سر خاکت، با همین لباس و عمامش. میدونم خوشحال میشی. راستشو بخوای خودم هنوز با عمامه ندیدمش. نمیدونم چه شکلی میشه. ای وای، الان میاد بیرون، هنوز هیچ کاری نکردم. این روزنامه چیه؟ چرا اینجوری شده؟ آفه خدا جون، عکس یه بچیه گم. احسان، نه.
بله. اه توی آرش؟ بیه تو. خب
سلام سید.
سلام، چی شده این طرفا؟ یه تو یادی از ما کردی؟ آقای منصور بهت اجازه داده؟ مگه نباید سرش تو پرورش ببخشه یادم میره تو خونتون باشی ها؟ آرش ببینم تو حالت خوبه؟
میذاری بشینم.
آخ ببخشید ببخشید، آخه خیلی از بیرون بودن تو این ساعت متعجب شدم، گفتم شاید مرغا ساعت کارشون تغییر کرده. آرش ببینم تو مثل این که راست راستی ناراحتی، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ پس ببینم آرش تو گریه کردی؟
امروز بعد از ظهر در پرورشگاه رو پلم کردن سعید.
نه
با چند تا مأمور اومدن همه وسایل پرورشگاه رو ریختن تو خیابون، بچه هارم بیرون کردن، حتی یکی دوتا از بچه هارم کتک زدن.
کتک زدن؟
چند تا از بچه ها نمیخواستن بیان بیرون، میخواستن جلوی مأمورا وایستن که اونا هم کتک زدن انداختنشون بیرون.
ماریا، مادر ماریا.
ماریا گفت که جلوی در پرورشگاه میمونه، از اونجا تکون نمیخوره.
بچه ها چی؟ اونا کجا رفتن؟
از طرف بهزیستی یه اتوبوس فرستادن که بچه ها رو ببره یه خونه دیگه، اما اونا هم نرفتن، هر کارشون کردن نرفتن، گفتم پیش ماریا میمونن. منم این وسایل و دوربین تو را آوردم که بهت بدم و برگردم پیش اونا.
لعنتی، یعنی این چند روز تا محرم رو نمیتونه صبر کنه؟
واقعا درک نمیکنه که ما چی میگیم. شاید اگه حرف ما رو میفهمید این چند روزه رو بهمون مهلت میداد تا بعد از روز عاشورا، ولی اون واقعا فکر میکنه که ما میخوایم یه جورایی سوء استفاده کنیم. وقتی داشتن اساسا رو میریختن بیرون، وکیلم اونجا بود. خب. من رفتم تو باش حرف زنم که گفت گوشش از این حرفا پره. در ثانی میگفت که اون مأمور و معذور مالک داره فشار میره، میگفت اگه الان نتونه تخلیه کنه معلوم نیست که دیگه بتونه. میگفت یه وقتی دی خورد به مرور زمان و گیر و پیچای قانونی به این راحتی هم باز نشد. خلاصه من هرچی گفتم اون یه چیز دیگه گفت.
به هر حال اون داره کارشو میکنه.
من دلم برای ماریا میسوزه.
برم یه چایی برات بیارم.
نه نمیخوام، من باید برم. چند روز دیگه اول محرمه، بچه ها میگفتن حتی اگه شده مراسم عاشورا رو توی همون خیابون برگزار میکنن.
تو خیابون؟
آره، ما هر طور شده و هر قیمتی باید عاشورای امسال اونجا باشیم. دیگه مسئله ماریایی تنها نیست، مسئله تک تک ماست. هراندو تک تک ما گم کردیم سعید. ما تا چشم باز کردیم ماریا رو دیدیم، تا چند سالگی که هیچ کدوم به غیر از این که فکر کنیم اون مادر ماست هیچ چیز دیگه ای توی تصورمون نبود. بعد هم که بزرگتر شدیم فهمیدیم جایی که زندگی میکنیم کجاست و ماریا کیه. اما این ذره از احساس مادر فرزندی بین ما و ماریا کم نمیکرد. شاید تو باور نکنی، همه ما احساس میکنیم که یه برادر رو گم کردیم. تو هر احساسی که به برادرت داری ما هم به هران داریم. میدونم که درک این موضوع برای خیلی مشکله، اما
خیلی خوب دیگه، حالا انقدر خودتو ناراحت نکن، خدا بزرگه پسر، خیلی کارش میکنی. آرش اتفاقا فکر بدی هم نیست.
چی؟
این که عاشورای امسال توی خیابون جلوی پرورشگاه برگزار کنیم. سعی میکنیم که موضوع رو به روزنامه حتی به تلویزیون بکشونیم. خدا رو شدیدی شاید همین سبب بشه اون اتفاقی که وعدش داده شده رخ بده.
یعنی میشه؟
آره، امتحان کردنش که ضرری نداره. داره؟
نه.
خیلی خوب، فعلا بذار یه چایی بیارم تا با هم بخوریم. منم با تو میام. ببینم وسایلی چیزی که لازم ندارید؟
نه همه چی هست بابا، مثل این که ما هم مثل شما خونه زندگی داریم.
ببخشید قربان، من منظوری نداشتم.
چرا حرف نمیزنی مادر؟ تو هر کاری که میخوای بکن، هر برخوردی که دوست داری بکن، ولی تو رو ارواح خاک پدرت اینجوری ساکت نشی. تو داری منو دیوونه میکنی. یه چیزی بگو، اصلا به من بد و بیرا بگو، فوش بده.
چی داری میگی مادر؟ بد و بیرا بگم یعنی چه؟ خب به خاطر این حرف نمیزنم که حالم خوب نیست، میخوام یه کمی آروم باشم.
به قیمت این که با این آرامشت مادرتو دیوونه کنی.
خدا نکنه مادر، این چه حرفیه که شما میزنی؟
من نمیتونم تو رو اینجوری ببینم. تو هر وقت از قم میومدی تا ساعتی که برمیگشتی میگفتی و میخندیدی.
آره خب مادر، من ناراحتم. کسی هم که ناراحته میتونه بگو بخنده؟ ناراحتی من از جایی بیشتر میشه که شما به من حقیقتو نمیگین.
حقیقتو بگم که خودمو بدبخت کنم، حقیقتو بگم که جگرگوشمو ازم بگیرن، حقیقتو بگم که دیوونمی. آخه چه حقیقتی؟
مادر خدای مادر، تو رو خدا آروم باش، خواهش میکنم. هیچ کس نمیتونه منو از تو بگیره. من یه مادر دارم که اونم شمایی. اصلا من هیچی نمیخوام بشنوم، خوبه؟ هیچی. حقیقت همینه که هست. حالا آروم باش، تو رو خدا آروم باش، خواهش میکنم. آه بیا، اینم روزنامه. آه رفت تو سطل آشغال، نگاش کن. الهی قربون مامان گلم برم، من هیچ جا نمیرم، نه میخوام برم نه که میرم. خونه من، مادر من، پدر من، همش معلومه که کجاست و کیا هستن. حالا یه شباهت ظاهری بین دو تا عکس وجود داره که اصلا دلیل هیچی نیست.
تو به من دروغ میگی، به خودت چی؟
دروغ؟ دروغ کدومه مادر؟ این عین حقیقته.
در حالی که فهمیدی حقیقت چیزی غیر از اینه که وجود داره. باشه مادر، باشه، میگم، همه چیزو بهت میگم، هر چی که بخوای. به هر حال اینم سرنوشت من بوده.
من نمیخوام شما چیزی بگین، دیگه نمیخوام.
ولی حالا من میخوام. من بچه‌مو میشناسم. میخوای بهت نگم و این موضوع از درون ذره ذره آبت کنه؟ نه مادر، حالا که با این واقعیت روبرو شدی دیگه نمیتونی اون از سرت بیرون کنی. این بار اولی نیست که این عکس تو روزنامه ها چاپ میشه. شاید ما، مخصوصا من، بی نهایت خودخواه بودم، ولی هیچ کار دیگه جز بی توجهی به اون از دستم بر نمی اومد. پدر خدا بیامرزتم که تحمل ناراحتی منو نداشت. حتی بعضی از نزدیکامون عکس رو دیده بودن، اونام چیزی نگفتن، سکوت کردن، چون می دونستن گرفتن تو از من همونو، دیوونه شدن من همون.
مادر تو مجبور نیستی چیزی بگی.
چرا مجبورم؟ تو زبونت شاید بگی نگم، ولی مطمئنم دلت چیز دیگه ای میگه. هفت سال بودی از ازدواج من و پدرت میگذشت، ولی ما صاحب فرزند نشده بودیم. اشکال از من بود، نه من و نه هیچ کس دیگه هم حریفش نشدیم که دوباره ازدواج بکنه. به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتم خیلی سعی کردم که ازش جدا بشم، چون میدونستم مثل هر مرد دیگه ای دلش بچه میخواد، درست مثل من که دیوونه بچه بودم. هر دکتری که میشناختیم و بهمون معرفی کردن رفتیم. چقدر نظر و نیاز کردیم. اینکه تو الان طلبه هستی و میخوایی روحانی بشی از همین نظر و نیازهای پدرت بود. اون نظر کرده بود که اگه یه وقت خدا بهش پسری داد بفرستتش حوزه و روحانی بشه. اون روز روز عاشورا بود. من شب قبلش خواب عجیبی دیده بودم. دیدم که حاملم، اما وقتی که فارغ شدم بچم را می رفت. اون روز من حیرون و سرگردون، تنها بدون پدرت، دنبال این دسته و اون دسته، از این خیابون به اون خیابون می رفتم. وارد یه خیابون شدم که پر از آدم های عزادار بود. رفتم تو پیاده رو، پامو که تو پیاده رو گذاشتم، چشمم به یه پسر کوچولوی خوشگل و نازنین افتاد. اون داشت گریه می کرد. یکی دو نفر دورو برش بودن، ازش سوال میکردن، از این اون میپرسیدم که اون بچه رو میشناسن یا نه. نمیدونم چطور شد، بی اختیار رفتم طرفش. وقتی به خودم اومدم دیدم اون بچه تو بغلمه و دارم مرتب میبوسمش و میگم الهی مادر به قربونت بره، الهی مادر فدات بشه. اون بچه‌م چسبیده بود به من، دیگه گریه نمی کرد. فقط گاهی صدایی می شنیدم که خانم چرا مراقب بچه‌ت نیستی. بعدم دور و برم خلوت شد و من با اون پسر اومدم خونه. پدرت شوکه شده بود، تا یک دو ساعت نمیدونست چی بگه. من هم خوشحال بودم هم میترسیدم. به خوابی که دیده بودم فکر میکردم، همش به این فکر میکردم که خوابم تعبیر شده و این به هم قوت قلب میداد. کمتر احساس گناه میکردم، یاد شایدم اصلا احساس گناه نداشتم. از یه طرفم از پدرت میترسیدم، اون آدمی بسیار مقیدی بود، هم از آینده این جریان که عاقبت به کجا ختم میشه. تا اینکه بالاخره اون شب پدرت به حرف اومد.
آخه خانم، این چه کاری بود که تو کردی؟ این بچه صاحب داره، پدر داره، مادر داره. الان مادر بدبختش داره سکته میکنه. تو با این حس و حالی که به این بچه داری، بچه ای که مال خودت هم نیست، ببین و بدون که مادر این بچه در چه وضعیتی قرار داره. خدا رو خوش نمیاد زن.
این بچه هدیه‌ی دو شهدا است. این حتما جواب همه اون نظر و نیازی که تا حالا کردیم. مگه بهت نگفتم که دیشب چه خوابی دیدم؟ چرا امروز؟ چرا درست روز عاشورا؟ اینا همش نشونه است. تو چرا نمیخوای قبول کنی؟
آخه من فدای امام حسین بشم؟ این چه جور هدیه‌ایه که یه مادر دیگر رو دو...
تو از کجا میدونی ها؟ از کجا میدونی که این بچه مادر داره؟ از کجا معلوم که سر را ولش نکرده باشه؟
خیلی خوب فهمیدن این که کاری نداره. ما اول اطلاع میدیم، بعدن اگه ساد نداشت به فرزندی قبولش میکنیم. شرایطش رو هم که کاملا داریم.
نه، اگه دست به احسان من بزنی، اگه بخوای اون از این خونه ببریش بیرون، به فاطمه زهرا خودمو میکشم.
آروم باش.
پدرت وقتی حال روز منو دید بیچاره کوتاه اومد و به خواسته من تن داد. برای تو شناسنامه گرفتیم و تو شدی پسر ما. حالا دارم بهت میگم احسان، اگه بخوای بیافتی دنبال این چیزایی که تو روزنامه ها نوشته با از تا توی اون سر در میاری دیگه.
آخه آروم باش مادر، تو رو خدا آروم باش.
من هیچ کاری نمیخوام بکنم.
میخوای یا نمیخوای بهت گفته باشم، اگه میخوای منو دیوونه کنی یا اینکه من خودمو سر بریز کنم، یه دفعه دیگه این حرفا رو پیش میکشی، فهمیدی؟
مادر،
همون که گفتم.
خب بابا بگو بگو، خودت بگو، از فیلمت راجع به بچه ها بگو، بالاخره ساختی؟
مشغولم بابا. آه. دیگه چیزی به آخرش نموند.
خوبه خوبه بابا خوبه، تالو خوب شده فیلمتو میگم؟
آره بابا آره خوب شده.
خب میخوام یه کاری بکنی.
کار؟ چه کاری؟
اون فیلمت راجع به کسی که از اول عمرشون یتیم بودن، درسته؟
بله.
میخوام یه فیلمی راجع به کسایی بسازی که آخر عمرشون یتیم میشن. آره
آخر عمرشون؟ منظورتون کیا هستن؟
یه نگاه به آدمایی که اینجا بندا، خیلی از اینا مثل خود من یه بار تو بچگی یتیم شدن، حالا آخر عمرشون دوباره یتیم و بی‌سرپرست شدن. آدمی زاد یه بار تو بچگی با سایه سرپرست و سرش باشه، یه بارم زمان پیری و از پا افتادگی. آره اینا اگه سرپرست داشتن هیچ وقت پاشون به اینجا نمیرسید. اینجا رو باز اسمش بذارن یتیم خونه، نه خونه سالمندان. آره
یتیم خونه، یتیم خونه. آره. سوژه خیلی خوبیه بابا.
آره تو بساز، خرجم با من.
بابا یعنی حالا شما هم احساس یتیمی میکنی؟
من تا سرپرست به شما دارم. نه بابا جون نه. ببینم تو امروز چطور بابا جون؟ تو سعید همیشه بابا نیستی، طوری شده بابا؟ چی شده بابا جون؟ چرا چشات برو از شو؟ چی شده؟ حرف بزن.
در اون یتیم خونه رو بستن بابا.
بخش پنجم از سریال نمایشی مادر ماریا رو به همراه دو منتقد و کارشناس برنامه نقد و نمایش شنیدیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم و فرهیخته این برنامه، از همراهیتون خیلی ممنون.
آقای آشفته، در این متن به طور مشخص مادر و پدر بهشون اشاره میشه و تاکید میشه روشون. در مورد مقام مادر و پدر در این متن اگر ممکنه کمی برای شنوندگان ما صحبت کنید.
بله، شخصیت های محوری مادر ماریا شخصیت های مادر و پدر هستن. از عنوان نمایش هم برمیاد که اون شخصیت اصلی مادر ماریا هست.
بله.
کسی که فرزندش رو گم کرده، حالا اینکه ماریا تبدیل به یک مادر چندگانه شده یا مادر چند فرزند شده، از یک فرزند گم شده به چند فرزند بی سرپرست رسیده و حالا